منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز. جلسه سوم میپردازیم به فصل چهارم و پنجم کتاب. فصل چهارم عنوانش هست مشروعیت و اتفاق نظر، فصل پنجمم عنوانش هست محک کانت. فصل چهارم و خدمت دوستان تو 8 فقره خدمت دوستان ارائه میکنم و سعی میکنم که مطالب این کتابو که البته فصل 4 و 5 جز دشوارترین فصلای این کتابه بتونم به صورت قابل فهمی خدمت دوستان ارائه کنم. نیگل تو این فصل 4 تو فقره اول بند اول نیگل تو فصل 4 میگه که در واقع میخواد از 2 موضع تو سیاست اجتناب بکنه. یکی موضع ناکجاوادگراییه که تو اون موضع ناکجاوادگرایی گفتیم در واقع منافع شخصی ما، چشمنداز شخصی ما، تعلقات ما، وابستگی ما رو نادیده میگیره. این یک موضع میخواد اجتناب بکنه. دوم میخواد از سلب مسئولیت اخلاقی هم اجتناب بکنه، بگه که اگه ما فقط به انگیزه های فردیمون شخصیمون مقید باشیم و نظریه سیاسی باشه که فقط به انگیزه های شخصی و فردی مقید باشه، این نظریه به سلب مسئولیت اخلاقی منجر میشه، یا به یک نوع خدمتتون عرض بکنم که محافظه کاری کور که ایشون میگه. میگه پس من تو این فصل تو این کتاب در واقع میخوام هم از ناکجاوادگرایی یوتوپیا گرایی اجتناب بکنم و هم از سلب مسئولیت اخلاقی، و در عوض میخوام چیکار کنم؟ در عوض میخوام به یک موضع مهم دست پیدا بکنم، و اون موضع چیه؟ مشروعیته. و منظورش از مشروعیت چیه؟ میگه مشروعیت، کشف شرایط مشروعیت در واقع یافتن یه راهیه برای توجیه نظام سیاسی، برای اون کسایی که ملزمند زیر اون چتر اون نظام زندگی کنند. پس میگه که من از ناکجاوادگرایی اجتناب میکنم، از سلب مسئولیت اخلاقی هم اجتناب میکنم، ولی در عوض میخوام چی؟ میخوام به مشروعیت برسم. مشروعیت هم یعنی چی؟ مشروعیت هم یعنی اینکه ما میخوایم راهی پیدا بکنیم برای کسایی که میخوان زیر چتر یک نظام سیاسی زندگی کنن، اون نظام سیاسی رو من میخوام موجه بکنم، توجیه بکنم. پس در این صورت با 2 حالت مواجهیم. حالت اول اینه که اگه توجیه من از یک نظام سیاسی موفق از آب در بیاد، آدم ها دلیلی برای شکوه و شکایت از اون نظام رو ندارن. حتی اگه بتونن نظامی رو تصور کنن که در اون منافعش بهتر برآورده میشه. اما از یه طرف دیگه اگه توجیه من ناموفق از آب در بیاد، آدم ها دلیلی دارن که از اون نظام سیاسی شکایت و شکوه بکنن، حتی اگه دستیافتن به نظامی که در اون منافعشو بهتر برآورده میکنه بسیار دشوار باشه. این بند اوله. پس بند اول لبش میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که من از ناکجاوادگرایی میخوام اجتناب بکنم، از سلب مسئولیت اخلاقی هم میخوام اجتناب بکنم، ولی در عوض چی؟ میخوام به مشروعیت برسم. مشروعیت هم یعنی این که میخوام اون نظام سیاسی رو برای کسایی که زیر چتر اون نظام زندگی میکنن اونو موجه بکنم، و اگه موجه توجیه من موفق از آب در بیاد، آدم ها دیگه شکوه و گلایه ندارن، و اگه موفق از آب در نیاد شکوه میتونن از اون نظام شکوه و گلایه بکنن، شکوه بکنن و شکایت بکنن. این یکی بند اول. بند دوم میگه که پس جستجوی مشروعیت همون جستجوی اتفاق نظره. البته اتفاق نظر نه در باب هر مسئله و موضوعی، بلکه اتفاق نظر در باب ساختار و چارچوب حل مسئله و اتخاذ تصمیمه. ما میخواییم در مورد ساختاری، در مورد چارچوبی بشینیم و اون چارچوب برای ما در مورد مسائلی که پیش رومونه اون مسائل حل و فصل بکنه. اون ساختار خیلی مهمتر از اینی که در باب ما هر تصمیمی با هم اتفاق نظر داشته باشیم. اتفاق نظرم به دو شکل صورت میگیره. یک اتفاق نظریه که بر اساس چشمانداز شخصی صورت میگیره، یعنی بر اساس انگیزه ها و امیال، بر اساس منافع، یعنی منافعمون با هم همراستا میشه و چی میشیم و اینجا منافعمون همراستا میشه اتفاق نظر پیدا میکنیم. این اتفاق نظریه که میگه هابز به دنبالش بود و او هابز با توسل به منافع شخصی، نظریه بازی ها و نظرات مختلفی که تو این حیطه وجود داره میخواست یک نوع اتفاق نظر ایجاد بکنه. از طرف دیگه ما یه اتفاق نظر هم داریم بر اساس چشمانداز غیر شخصی، یعنی آنچه درسته، و کانت بر اساس بیطرفی و بر اساس اینکه انسان ها غایتا نه ابزار دنبال همچین اتفاق نظری بود. پس اینجا بند دومم تو این فصل، نکته دوم این فصل اینه که ما میخواییم مشروعیت رو جستجو بکنیم. در واقع جستجوی مشروعیت همون اتفاق نظره. اتفاق نظرم دو جور در طول نظری های سیاسی در طول تاریخ شکل گرفته. اتفاق نظری که ما بر اساس منافع بینمون شکل میگیره، بر اساس منافع، و اتفاق نظرهایی که خدمتتون عرض بکنم که بر اساس اون چی که درسته که کانت میگفت. پس اتفاق نظر خدمتتون عرض بکنم هابزی داریم و اتفاق نظر کانتی داریم. و مثل سایر جاها نیگل دنبال اینه که میشه آیا این دوتا اتفاق نظر رو با هم جمع کرد یا نه. اینم خدمتتون عرض بکنم نکته دوم این فصل. نکته سوم این فصل اینه که اگه یه نظام سیاسی مشروع باشه، کسایی که زیر چتر اون نظام زندگی میکنن دلیلی برای شک و شکایت ندارن، و اگه اون نظام مشروع باشه دلیلی برای شک و شکایت نداشته باشن، پس هیچ کسی هم به لحاظ اخلاقی موجه نیست که همکاری خودش رو از ایفای نقش تو اون نظام مزایقه بکنه یا سعی بکنه آثار نتایج اون نظام رو از بین ببره، یا اگر هم قدرتشو داشت بتونه چنین نظامی رو بتونه ساقط بکنه. پس خدمتتون عرض بکنم که اگه نظام به لحاظ نظامی رو مشروع باشه، یعنی توجیهات ما اون نظام رو مشروع بکنه، هیچ کس به لحاظ اخلاقی موجه نیست که همکاری خودش از چنین ایفای نقش تو این نظام مزایقه کنه، یا سعی بکنه آثار نتایجش از بین ببره، یا اگر هم قدرت اون رو داشت بتونه اون نظام ساقط کنه. اما اگه یک نظامی نامشروع باشه، کسایی که زیر چتر اون نظام زندگی میکنن دلیلی برای شکایت دارن، و هر کسی به لحاظ اخلاقی موجهه که همکاری خودشو از ایفای نقش تو چنین نظامی مزایقه بکنه، یا سعی بکنه آثار نتایج منفی اون نظام رو کمتر بکنه، یا هم اگه قدرت داشت چنین نظامی رو البته ساقط بکنه. این سه مرحله بسته به میزان نامشروع بودن اون نظام سیاسی رخ میده. یعنی ما سه جور مواجه میتونیم با نظام های سیاسی نامشروع داشته باشیم: همکاریمون با اون نظام مزایقه کنیم، همکاری نکنیم، یا آثار نتایج منفیشو از بین ببریم، یا اگه قدرت اونو داشتیم اون نظام رو ساقط کنیم، اگه قدرت نداشتیم که هیچ. اینم خدمتتون عرض بکنم که نکته سومی که نیگل تو این فصل میگه. نکته چهارم که به نظر من خیلی نکته مهمیه و این نکته برای فهم مسائل سیاسی ما بسیار بسیار اهمیت داره، اینه که نیگل میاد بین ثبات و مشروعیت این نظام قائل به تفکیک میشه. میگه ثبات یک نظام یه چیزه، مشروعیت یه نظام چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی از چشمانداز شخصی ثبات یک نظام سیاسی برای ما اهمیت داره. ثبات چیه؟ ثبات حاصل توازن یا حاصل توازن قواست، یا حاصل ضعیف بودن مخالفانه، یا هم حاصل پذیرش سازش به عنوان مصالحه موقت. پس ثبات یک نظام حاصل اینه، توازن قوا، ضعیف بودن مخالفای نظام، یا گاهی وقتا آدم ها بنا به دلایلی میان سازش به عنوان مصالحه موقت انتخاب میکنن. این پس از ثبات یک نظام سیاسی. اما از اون طرف مشروعیت که گفتیم، مشروعیت یعنی این که هیچ کسی، یعنی توجیه اخلاقی برای متلاشی کردن یا براندازی نظام وجود نداشته باشه، دلایل قانع کننده باشه که به هر آدم معقولی اون دلیل رو اقامه میکنی بپذیره که دنبال ساقط کردن اون نظام و یا متلاشی کردنش یا از بین بردن آثار نتایجش نداشته باشه. پس ثبات یک نظام یک چیز متفاوته و مشروعیت هم یک چیز دیگه است. برای این اساس ما میتونیم 4 حالت رو متصور بکنیم. نظام هایی که با ثباتن و نامشروعن، نظام هایی که با ثبات و مشروعن، نظام هایی که بی ثبات و نامشروعن، و نظام هایی که بی ثبات و خدمتتون عرض بکنم که مشروع هست. این 4 حالت ممکنه وجود داشته باشه. بهترین حالت حالتیه که نظام سیاسی هم ثبات داشته باشه هم مشروعیت داشته باشه، بهترین حالت. بدترین حالت هم همون نظامیه که نه ثبات داشته باشه نه مشروعیت داشته باشه. تراژیک‌ترین حالت اینه که یک نظامی مشروع باشه ولی بی ثبات باشه. و پیچیده‌ترین حالت اینه که یک نظامی ثبات داشته باشه ولی نامشروع باشه. اینجا چیکار باید کرد؟ این خدمتتون عرض بکنم که بند 4 خیلی بند مهمیه. این تفکیکی که ایشون بین ثبات و مشروعیت میکنه تو فهم مسائل سیاسی برای ما خیلی خیلی اهمیت داره. یعنی اینجوری نباشه، اینجوریه که به ما این بصیرت رو میده که اگه دیدی یک نظام نامشروعه، از نامشروع بودن نظام هیچ موقع این نتیجه نمیشه که اون نظام بی ثباته. ممکنه نظامی با ثبات باشه و نامشروع باشه، و از اون طرف یک نظامی مشروع بود، اون مشروعیت به اون چیزی که توضیح دادیم تو بندهای قبلی، اگه یک نظام سیاسی مشروع بود، این مشروع بودن اون نظام دلیل نمیشه اون نظام هم با ثبات. این دوتا دو مقوله متفاوته و ما در طول تاریخ این 4 نوع نظام داشتیم، هر نوع 4 نوع نظام داشتیم. چرا؟ چون ثبات همونطور که گفت به توازن قوا ربط داره، به ضعیف بودن مخالفان بسته ربط داره، یا پذیرش سازش به عنوان مصالح موقت ربط داره، و از اون بر مشروعیت نظام به کاملا به توجیه اخلاقی و عدالت ما ربط داره. و این تفکیک بسیار تفکیک به نظر من مهمیه که از این لحاظ چشم ما رو باز میکنه که این دوتا رو دو مقوله بدونیم، و اگه یک نظامی مثلا بی ثبات شد دلیل نمیشه که مشروعیتش هم بیاد مشروع باشه، یا یک نظامی که نامشروع شد دلیل نیست که بی ثبات هم بشه. این دوتا مقوله متفاوته که تو البته بعدها تو نظریه های گذار به دموکراسی تفکیک های خیلی ریستری از اینها ها انجام دادن، از این مسئله انجام دادن و اون و به لحاظ تجربی هم میشه روی این بحث کرد که این تفکیک قابل دفاعیه. اینم نکته خدمتتون عرض بکنم چهارم این بحث که به نظرم بحث مهمیه و خیلی این بحث رو تو کتاب به صورت عالمانه و جالبی پرداخته. میریم سراغ بند پنجم. تو بند پنجم میگه دشواری توجیه مشروعیت در اینه که ما توی نظامی همیشه به دنیا میاییم که هیچ کسی اون نظام داوطلبانه انتخاب نکرده. پس اگه ما توی نظامی به دنیا میاییم که داوطلبانه اون انتخاب نکردیم، ارائه دلیل برای پذیرش چنین نظامی خیلی برای ما اهمیت داره. نیگل اینجا میاد مشروعیت، معیار و مشروعیت رو همون اصل اسکنلن قرار میده. یعنی چی؟ یعنی اصول حاکم بر نهاد، یک نهاد یا یک عمل، اون اصولی هن که هیچ شخصی نتونه به صورت معقولی اونها رو رد کنه. آره. اسکنلن میگه که قاعده درست قاعده‌ایه که هیچ کسی نتونه به صورت معقولی ردش بکنه. در مقابل قاعده نادرست قاعده‌ایه که دست کم یه شخص بتونه به صورت معقولی اونو رد بکنه. این قاعده خدمتتون عرض بکنم که اسکنلن با قاعده امر مطلق کانت هم ارتباط خیلی نزدیکی داره. امر مطلق کانت میگه که فقط بر اساس اون قاعده عمل کن که در آن واحد میتونی اراده کنی که اون قاعده باید همگانی بشه. منظور کانت هم از قاعده اونه که برای عمل شما دلیل اقامه بکنه. کانت در واقع میخواد بگه که ما فقط بر اساس قاعده عمل کنیم که میتونیم بدون مخالفت تعمیمش بدیم. پس این سخن کانت که بدون مخالفت تعمیمش بدیم با این قول اسکنلن که نتونیم به صورت معقولی ردش بکنیم میگه ارتباط تنگاتنگی داره، وسیقی داره. نیگل در اینجا نظر اسکنلن میپذیره که میگه نتونیم به صورت معقولی ردش بکنیم و میاد با توجه به دو تا چشمنداز شخصی و غیر شخصی که خدمتتون عرض کنم در طول این دو جلسه گذشته مفصل در موردش صحبت کردیم، میاد اینه تبیین میکنه. هر یک از ما منافع، طرح‌ها، برنامه‌ها، تعهدات شخصی خودمون یه تعلق خاطر اشتان ناپذیر داریم. به تعبیر دیگه هر کسی چشمنداز شخصی خودشو داره و این چشمنداز شخصی و تعلق و خاطر با اتخاذ چشمنداز غیر شخصی به دو صورت مقید و مشروط میشه. یکی این که اگه تصدیق کنیم همه آدم ها اهمیت برابر اینی دارن و یکی هم این که اگه تصدیق کنیم هر شخصی از دیدگاه خودش اهمیت خاص داره، پس معقوله که هر کسی نوعی جانبداری طبیعی و معقول داشته باشه. پس ما نسبت به خودمون جانبداریم و در این حال بی‌طرفیم. پس و نسبت به جانبداری هر کسی یه نوعی رفتار حاکی از احترام داره. اینجا خدمتتون عرض بکنم که در تفسیر این حرف میگل میاد میگه که اینجا سه حالت پیش میاد. یکی چشمنداز شخصی خودم که منافع خودم اهمیت داره. یکی چشمنداز غیر شخصیه که میرم اون بالا میبینم همه آدم ها اهمیت برابر دارن. یکی هم چشمنداز شخصی دیگرانه. اگه اینها با هم تعارض پیدا کردن چیکار باید بکنیم؟ یکی این که برای هر شخصی نوعی سازش با جانبداریش وجود داره که با در نظر گرفتن منافع و جانبداری دیگران معقوله و او اگر از حدی بیشتر بخواد براش نامعقوله. اینو تو بندهای بعدی بیشتر باز میکنی. یعنی چی؟ برای هر شخصی نوعی سازش با جانبداریش وجود داره که برای من معقوله تا یه حدی دنبال منافع خودم برم، ولی از اون بیشتر نامعقوله. و اگه یک آرای سیاسی دلیل اقامه کنه که خواستنش برای اون فرد معقول باشه، در این صورت نامعقوله که اون فرد اونو رد کنه و دنبال یه بدیل دیگه ای بره. پس اینجا میخواد بگه که منافع شخصی ما تا حدی معتبرن، ولی از یه حد دیگه نامعتبر میشن. اینجا ببین یه تفکیکی نیگل میکنه بعدها بین، خدمتتون عرض بکنم، حب ذات و بین خود برتربینی، سلف لاف و سلف کانسیت. بین این دوتا تفکیک قائل میشه. ببین سلف لاف ما، حب ذات ما کاملا امر طبیعیه، ولی اخلاق میاد محدودیت میزنه. مثلا میگه که اگه تو یک مهمونی غذا کمه و تو هم گشنه ای، دیگران هم گشنن، زیاد از اون غذاه پرخوری نکن که به دیگران برسه. میاد اخلاق به اون نفع شخصی ما یک نوع محدودیت قائل میشه. این یک. یا مثلا پولی که دیگران به من قرض دادن، من موبایلم خراب شده، ولی اخلاق میگه پولی که دیگری بهت امانت گذاشته تو برای خودت استفاده نکن. یا یه غذای گشنه هستی ولی این غذا برای مریضه، از اون غذای مریض نخور، بذار ایشون بخوره که براش چیز داره واجب تره. و این یعنی چی؟ یعنی اخلاق بر محدودیه، بر نفع شخصی محدودیت میزنه. اما خود برتربینی میگه کاملا تماما متضاد با اخلاقه، کاملا متضاد. خود برتربینی کاملا که از دلش یه نوع تحقیری هم میاد بیرون. پس با اینا میگه، با این حساب میگه که نظامی مشروعه که این دو اصل عام، بی‌طرفی و جانبداری معقول رو به گونه‌ای با هم جمع بکنه. یعنی چی؟ یعنی که هیچ کس نتونه ایراد بگیره که نیازش برآورده نشده. چون اگه ایراد بگیره که تو جامعه آدمایی باشن بگن نظام سیاسی ما رو تو فقر، تو بدبختی رها کرده، این با اصل بی‌طرفی نمیخونه. چرا؟ چون انگار اهمیت برابر همگان نادیده گرفته شده. از اون طرف هیچ کسی هم نیاد ایراد بگیره که بگه این نظام سیاسی اینقدر از من توقع داره که این توقعش زیاد از حده، طاقت فرساست. یعنی چی؟ یعنی این نظام سیاسی حتی جانبداری معقول منو نادیده میگیره. به عبارت دیگه اگه یک نظام سیاسی آدمو در مقایسه با دیگران در فقر و تنگدستی رها کنه، یا نظام سیاسی از ثروتمندان مطالبه بیش از حدی داشته باشه، این نظام نامشروعه. و اگه آدم نظام سیاسی آدمو در فقر و تنگدستی رها بکنه، این با بی‌طرفی اون نظام سیاسی نمیخونه. اگرم مطالبه بیش از حدی داشته باشه از ثروتمندان، اینم با جانبداری معقول اونها همخوانی نداره. پس این ویژگی چیزیه که ایشون میگه که نظام‌های سیاسی باید داشته باشن. یعنی هم بتونن بی‌طرفی رو لحاظ بکنن، هم یک نوع جانبداری معقول آدم‌ها رو هم به رسمیت بشناسن. اینجا میاد خدمتتون عرض بکنم که جنبندی خودشو میکنه و نکته آخر میرسیم به جنبندیش. جنبندی مثلا نکته هفتم به جنبندی میرسیم. به اون جنبندی اینه که اینجا یک گمان زنی هایی میکنه، یعنی یک، البته راه حل نیستن اینا، فقط یک نوع گمان زنی هن که این برای تحلیل اوضاع احوال سیاسی ما خیلی مهمه. و این جنبندی رو من با 5 نکته به پایان میبرم این فصلو. یکی این که اگر فقط بر مشروعیت نظام سیاسی تاکید کنیم و ثبات و امنیت رو مورد توجه قرار ندیم، به تعبیر نیگل ممکنه تو دام ناکجا آبادگرایی بیفتیم. یعنی چی؟ یعنی برای تحقق آرمان‌های اجتماعیمون بیاییم نظم سیاسی مستقر و ثبات امنیت رو به هم بزنیم، اما نتونیم به نظم سیاسی آرمانیم هم دست پیدا بکنیم. یعنی برای مشروعیت داشتیم میرفتیم، ولی ثباتر هم از دست دادیم. این یک نکته تو جنبندی. نکته دوم، اگر فقط بر ثبات امنیت نظام تاکید کنیم، بگیم ما امنیت داریم، ما ممکنه چی؟ ممکنه در دام سلب مسئولیت اخلاقی گرفتار بشیم و بگیم که اساس سیاست اصلا به اقتدار امنیتیه، نه مشروعیت سیاسی. در این وضعیت تنها راه حل اینه که مطالبات بر حق دیگرانو با سرکوب جواب بدیم و این سرکوب هم به نوبه خودش خشم و کینه و نفرت رو به بار خواهد آورد. اینم نکته دوم تو جنبندی. نکته سوم اینه که مشروعیت، دستیابی به مشروعیت یک راه زمانبر و طولانیه. یه شبه نمیشه به اون دست پیدا کرد. مشروعیت حاصل مبارزه مدنی طولانی مدتیه که ممکنه نسل‌های متمادی رو به خود مشغول بکنه و همچین کاری رو کرده تا الان تو نظام‌های سیاسی دیگه. تو این مسیر ممکنه ما دچار ملال بشیم، دچار خستگی بشیم، دچار ناامیدی بشیم، دچار سیاست زدگی بشیم. همه اینا ممکنه به سراغ ما بیاد و گاهی هم تو این مسیر ممکنه دچار، خدمتتون عرض بکنم که، بن‌بست و انسدادم بشیم. همه اینا طبیعیه. اینم نکته سوم جنبندی. نکته چهارم جنبندی اینه که ثبات و امنیت یک نظام سیاسی چون حاصل توازن قواست، حاصل ضعیف بودن مخالفانه و حاصل، گفتیم که پذیر سازش و بنوان و مصالحه موقت انتخاب بکنیم، ممکنه یه شبه به هم بخوره و تو وقته جنگ داخلی و خشونت و کور و بی حاصل بیفته. درسته که در تمام تاریخ نظام‌های سیاسی توان و اراده سرکوب همیشه حکومت‌ها را سر پا نگه داشته، اما تو لحظات حساس این توان و اراده بنا به دلایلی از خارج از کنترل قرار می‌گیره و توازن به هم می‌خوره. اینم نکته چهارم. نکته پنجم اینه که هم اخلاقی ترین و هم مصلحت‌اندیشانه ترین مسیر اینه که نظام سیاسی امنیت و ثبات از یه طرف و مشروعیت از یه طرف دیگه تو برنامه خودش قرار بده، نه مشروعیت و فدای امنیت و ثبات بکنه و از طرف دیگه نه ثبات و فدای مشروعیت بکنه. این مسیریه که تعبیر ایشون اخلاقی ترین نوع راهیه که میتونیم بریم که ما تو این راه کار بکنیم، بتونیم مشروعیت و ثبات رو با هم جمع بکنیم. اینم خدمتتون عرض بکنم که نکته نتیجه گیری بود، یعنی که 5 تا نتیجه گیری خدمتتون عرض کردم. میریم سراغ فصل 7 که در مورد کانت صحبت میکنه. تو فصل 5 که در مورد کانت صحبت میکنه. فصل 4 گفتیم که در مورد مشروعیت و اتفاق نظر بود و فصل 5 میریم در مورد کانت و محک کانت، عنوانش هست محک کانت، صحبت میکنه. تو این فصلم، این فصل رو منم تو 5 فقره خدمت دوستان تقدیم میکنم و به پایان میرسونیم این فصل رو. فقره اول، نیگل تو این فصل 5 میگه که نظام سیاسی موجه، نظام سیاسی که اولا مورد تأیید و حمایت همه افراد جامعه باشه و ثانیاً هم شدیداً برابری طلب یا ایگالیتریان باشه. چرا؟ چون اگه نظرگاه عینی و بی‌طرفانه اتخاذ بکنیم، هممون به این نکته میرسیم که با هم برابریم. نه فقط به این معنا که زندگی هیچ کسی مهمتر از زندگی هیچ کسی دیگه نیست، بلکه به این معنا که مهمتر اونه که زندگی کسایی که در وضع بدتری قرار دادن بهبود ببخشیم، تا اینکه به مزایای کسایی اضافه بکنیم که در وضع بهتری قرار دارن. این نکته اول. نکته دوم که تو این فصل میگه اگه میان این حکم غیر شخصی و شدیداً برابری طلب که همه ما با هم برابریم و نه تنها همه با هم برابریم، بلکه به این معنا کسایی هم که تو وضع بدتری قرار دادن، اونها اولویت دارن نسبت به کسایی که تو وضع بهتری دارن. اگه این با انگیزه شخصی که هر کدوم از ما برای اداره زندگی خودمون داریم تعارض حاصل بشه، چیکار باید بکنیم؟ نیگل میگه یه پاسخ اینه که این تعارض رو میتونیم با اصول عام یا امر مطلقی رفع بکنیم که کانت میگفت که میتونه اونها رو کلیت ببخشه و جهان شمول بکنه. یعنی اصولی که به تعبیر کانت هر یک از ما بتونه اراده بکنه قوانین کلی و جهان شمول باشه. به عبارت دیگه نیگل معتقده که هر یک از ما باید راهی پیدا کنه که بتونه بر اساس اصولی زندگی بکنه که همه میتونن اونو بپذیرن. امر مطلق میگه که فقط بر اساس اون ضوابطی عمل کنیم که بخواهیم قوانین کلی باشن. در خصوص یه ضابطه خاص از کجا بدونیم که اون ضابطه میتونه کلی باشه یا کلی باشه که میخواهیم یا نمیخواهیم؟ پس اینم نکته خدمتتون عرض بکنم که دوم این فصل. نکته اول اومد گفت نظام‌های سیاسی موجه نظامی که مورد تایید همه ما باشه و شدیداً برابری طلب باشه. نکته دوم گفت که اگه این نظام شدیداً برابری طلب با انگیزه شخصی ما تعارض حاصل بشه، چیکار باید بکنیم؟ گفت که شاید یک جواب مال امر مطلق کانت باشه که امر مطلق میگه که اون اصلیه که بتونی اراده بکنی که بر اون اصل زندگی کنی که همه میتونن اونو بپذیرن. تو نکته سوم میاد این محک کانتو، این اصل مطلق کانتو بیشتر توش میکاوه، کنده کاو میکنه. تو نکته سوم میگه کانت برای پاسخ به این پرسش یه موقعیتی رو تصویر میکشه. اون موقعیت چیه؟ خیلی موقعیت جالبیه. اینو به نظر من خیلی تأمل برانگیزه. میگه یه موقعیتی رو کانت تصویر میکنه که تو موقعیت یه انسان خودش رو خیلی موفق و مرفه میدونه. اما این انسان مرفه و موفق آدمای دیگری میبینه که با مشقت و سختی عظیم زندگی خودشونو میگذرونن. نه تنها میگذرونن، با جان کندن هم میگذرونن. این آدم مرفه میتونه به راحتی، به آسانی به اون انسانهایی که تو سختی و مشقت افتادن کمک بکنه، از این وضعیت در بیاد. اما این انسان مرفه چی میگه؟ این انسان مرفه پیش خودش میگه که اصلا چه اهمیتی برا من داره؟ بذار هر کسی به میزانی که میخواد یا میتونه شادکام باشه، من اصلا به اونم حسادت نمیورزم. میگه اصلا من تمایلی ندارم که نه در شادکامی و بهروزی اون، نه در گرفتاری اون نقشی داشته باشم. این مرد مرفه بر اساس تفسیری از امر مطلق که میگه بر اساس اون ضابطه عمل کن که میخوای قانون کلی باشه، بر اساس اون خدمتتون عرض بکنم که سازگار عمل کرده. اما کانت میگه که امکان نداره چنین اصلی به عنوان قانون طبیعی برای همه اعتبار داشته باشه. چرا؟ میگه اراده‌ای که به این نفع حکم میکنه با خودش در تعارضه. چرا در تعارضه؟ چون شرایطی ممکنه پیش بیاد که اون آدم مرفه محتاج عشق و همدردی دیگران باشه. اما این استدلال به اون شخص مرفه و ثروتمند ابتنا نداره که فکر میکنه میتونه واقعا خودشو تو مخمصه مالی بیابه خودشو. چرا؟ چون هستن انسانهایی که زندگی کاملا تضمین شده ای دارن و براشون کاملا غیر عقلانیه که موقعیتی رو تصور بکنن که تو مخمصه افتادن. اما تصور بر اینه که این افراد مثل هر کسی دیگه موظف به کمک متقابلن. پس این آزمون فکری رو باید فرضی و مستقل از امکان واقعی تصور بکنیم. این آزمون فکری از ما میخواد که کاملا تابع امر مطلق باشیم و چشمانداز شخصی هر یک از طرفای ذی‌نفع و نسبت به موقعیتشون، انگیزه هاشون، ارزش هاشون و مطالباتشون لحاظ بکنیم. اما اینجا مشکلی وجود داره. مشکلی وجود داره که میگه که این اصل کانت هم انگار همچین نمیتونه این موزل دوگانگی چشمانداز ما رو حل فصل کنه. و اون چه و اون چیه؟ اون تعارض منافع. چجوری؟ میگه مثلا یه شخصی خودش رو تو موقعیت A تصور میکنه، منفعت X براش اهمیت پیدا میکنه، ولی اگه خودش رو تو موقعیت B تصور کنه، منفعت Y براش اهمیت پیدا میکنه. و در اینجا X و Y با هم در تعارضن. منفعت X و Y با هم در تعارضن. چجوری؟ میگه اگه یه شخصی خودش رو تو موقعیت فقر تصور کنه، براش نیکوکاری و فداکاری اهمیت پیدا میکنه. اگه یه شخصی خودش رو تو موقعیت یک آدم ثروتمند و متمول تصور بکنه، براش ثروت اندوزی اهمیت پیدا میکنه. اینجا میگه بر اساس همون امر مطلق کانت که میام تو خودم رو تو یک موقعیت میذارم، فداکاری مهم میشه، تو موقعیت فقر میذارم، نیکوکاری و فداکاری اهمیت پیدا میکنه، خودم رو تو موقعیت خدمتتون عرض بکنم فرد متمول میذارم، برام ثروت اندوزی اهمیت پیدا میکنه. پس اینجا فداکاری و ثروت اندوزی در تعارض قرار دارن. آره، پس چرا هر ضابطه‌ای که آدم ممکنه در چنین موقعیتی پیشنهاد کنه شرایط امر مطلق رو برآورده نمی کنه؟ بعد اینجا خدمتتون عرض بکنم که معلوم میشه که وقتی خودمون رو جای دیگری میذاریم، باز این تعارضا حل فصل میشه. ممکنه سوال پیش بیاد خود جای کی میذاری؟ جای اگه اون بذاری یه امر مطلقی ازت در میاد، اگه جای فقیر بذاری یه چیز در میاد، جای ثروتمند بذاری یه چیز دیگه در میاد. اینم خدمتتون عرض بکنم که نکته دوم این فصل که میگه که نکته سوم این فصل که اومد امر مطلق کانتو گفت و گفت تو این امر مطلق بازم نمیتونه رفع تعارض بکنه. نکته سوم اینه که میگه که اگه ما بپذیریم که خود ما دوگان است، یعنی هم چشمانداز شخصی داره و هم چشمانداز غیر شخصی داره، و از این دو تا اصل میاد بیرون، یکی این که زندگی همگان به یک اندازه مهمه، دوم این که هر کسی حق داره هر جوری که خوش داره زندگی بکنه. اگه منظر اولو، اگه نکته اولو بپذیریم، یعنی این داوری که زندگی همه به یک اندازه مهمه، این سوال پیش میاد که برای داوری دوم، یعنی هر کسی که حق داره زندگی خودشو بگذرونه، چقدر فضا باقی میمونه؟ چقدر فضا براش باقی میمونه؟ و انگار تو این خدمتتون عرض بکنم که بند چهارم که وارد میشه، این میگه این دوگانگی منظرها بازم با امر مطلق حل فصل میشه، اینو میخواد بیشتر تبیین میکنه. میگه داوری اول بر توجیه مبتنیه، یعنی زندگی همگان به یک اندازه اهمیت داره. داوری دوم بر انگیزه مبتنی داره، یعنی هر کسی میخواد اونجوری که دلش میخواد زندگی کنه. و اینجاست که ربط نسبت میان توجیه و انگیزه یک ربط نسبت بسیار پیچیده میشه. توجیه قدرت خدمتتون عرض بکنم که انگیزانندگی داره، اما این قدرت انگیزانندگی بر انگیزه های پیش اخلاقی اتکا نداره. استدلال میتونه در ما ایجاد انگیزه بکنه. پس در اینجا یک نیاز مبرم به اتفاق نظر به عنوان شرطی برای انتخاب عقلانی شاید بتونه افراد معقول بر بیانگیزه که به یک وفاقی دست پیدا کنن. البته ضرورتاً راه حلی برام ارائه نمیکنه. به هر تقدیر تاکید نیگل بر یک نظام سیاسی که هم شدیداً برابری طلب باشه و هم معطوف به افزایش برابری های اجتماعی باشه. اینم نکته چهارم این فصل. نکته پنجم اینه که پس مشروعیت سیاسی دو نوعه. آره. توازن و قوا که از چشمنداز شخصی و نفع شخصی حاصل میاد. پذیرفتنی بودن برای همگان که از چشمنداز غیر شخصی و خدمتتون عرض بکنم که نفع غیر شخصی حاصل میاد. نوع اول مشروعیت به انگیزه های شخصی آدم ها بستگی داره. این راه حل برنده بازنده داره. افراد دارای قدرت بیشتر یا همون برندگان راه حل خودشونو بر افراد دارای قدرت کمتر یا همون بازندگان تحمیل میکنن. توازن قوا همیشه اینه، برنده و بازنده داره و برنده ها یک جوری تحمیل میکنن خودشونو بر بازنده ها. نوع دوم مشروعیت به انگیزه های غیر شخصی آدم ها بستگی داره. این راه حل به دنبال اونه که تا حد امکان بازندهی وجود نداشته باشه و اگرم بازندهی وجود داره دلیلی برای قبول این بازندگیش داشته باشه و این نتیجه باید به گونه‌ای باشه که اگر بازندگان مجبور به پذیرش اون پیامد نباشن در رد اونم نامعقول باشن. پس مشروعیت نوع اول که میگه مشروعیت حاصل از توازن و قواست غیر قابل تحمل و غیر اخلاقی و بیشتر یک راه حل سیاسی برای رفع منازعات تا راه حل های اخلاقی، که این تو روابط بین الملل خیلی این راه حل طرفدار داره. مشروعیت دوم که مبتنی بر خدمت من پذیرفتنی بودن برای همگانه، این راه حل اخلاقیه ولی به اندازه کافی الزام آور نیست. اینجا چیکار باید بکنی؟ از یه طرف یک نوع مشروعیت حابزی داری که بر اساس توازن و قواست اما غیر قابل تحمله و غیر اخلاقیه. از یه طرف یک مشروعیت نوع کانتی داریم که مبتنی بر پذیرفتنی بودن برای همگان و مبتنی بر امر مطلقه اما به اندازه کافی الزام آور نیست. چیکار باید کرد؟ به تعبیر دیگه الان اینو میخواد تو سیاست داخلی هم مثلا تو توزیع منافعم اینو پیاده کنیم، اینجوری میشه. برای کمک به انسان‌های نیازمند یه سطح معمولی وجود داره که شایسته نیست که یک شخص ثروتمند به پایین این سطح تنزل کنه، چون نمیتونه چنین خصاصتی رو به عنوان یه قاعده کلی اراده کنه. اما بالاتر از این سطح معمول به اختیار ثروتمندانه که برای منافع دیگران چقدر از خود گذشتگی میکنه. در اینجا باید وضع اسفناک مستمندان و وضع موقعیت انگیزشی ثروتمندان رو باید لحاظ بکنیم. باید بیم خلاصه این دوتا چجوری همدیگر رو میتونن تعدیل بکنن. ممکنه ثروتمنده بگه که اگه از من فداکاری بیشتری میخواین این با انگیزه شخصی من ناسازگاره، من بیش از اون نمیتونم به فقرا ببخشم. از اون بر ممکنه مستمندان بگن که این بخششی که صورت میگیره این اصلا نمیتونه نیاز ما رو برآورده بکنه. چیکار باید کرد؟ اصل کانت هم آورد و دید اصل کانت رو تو هر کدوم میذاری یک نوع جواب دیگه، هر کدوم برای هر کدوم یه جواب دیگه میده. و اینجا چیکار باید کرد؟ البته نیگل میگه که مشروعیت سیاسی یعنی این که هیچ کسی دلیل معقولی برای اعتراض به نظام سیاسی نداشته باشه. اما به قول خود نیگل در اینجا باز هم هیچ تضمینی برای یه راه حل وجود نداره. آره، شاید بتونیم به یک راه حل‌های نزدیک بشیم. و این راه حل خدمتتون عرض بکنم که راه حل موجه نیست. این فصل پنجم. تو فصل پنجم پنج نکته گفتیم. گفتیم که نظام سیاسی موجه، نظام سیاسی که مورد تایید همه باشه و شدیداً برابری طلب باشه. تو نکته دوم گفتیم که اگه این برابری طلبی با انگیزه شخصی آدم ها به منافع شخصی اینا تعارض حاصل بشه چیکار باید بکنیم، که رسیدیم به نکته سوم، امر مطلق کانت. گفتیم امر مطلق کانت هم بازم نمیتونه این تعارض حل فصل بکنه، ممکنه یک راه حل دیگه هر برای هر کی یه راه حلی ارائه بده. نکته چهارم اومدیم گفتیم که این دوگانگی نظرگاه خیلی مهمه، که از دلش میاد زندگی همگان به یک اندازه اهمیت داره و هر کسی حق داره اونجوری که دلش میخواد زندگی کنه، و این جمع این دوتا خیلی دشواره. و این ما رو به نکته پنجم رسوند که گفتیم مشروعیت سیاسی دو جوره، یکی این که مشروعیت سیاسی مبتنی بر توازن قوا که اینجا بر چانه‌زنی اینا مبتنیه و ممکنه این توازن ناپذیرفتنی باشه، که تو روابط بین الملل توازن قوایی داریم که صلح و امنیت میاره ولی به لحاظ اخلاقی پذیرفتنی نیست. اما توازن قوا ممکنه بر اساس پذیرفتنی بودن برای همگان باشه، اما به اندازه کافی هم الزام آور نباشه. اینجا چیکار باید کرد؟ که تو سیاست داخلی هم آوردیم تو مسئله این که یک ثروتمند ممکنه بگه که این انتظاری که دارین بیش از حد از منه و این جانبداری معقول منو تهدید میکنه، و از اون برش هم ممکنه یک مستمندی بگه که این میزان کمک به من اصلا زندگیمو برآورده نمیکنه و منو در کل تو فقر و همون حالت مستمندی منو رها میکنه. اینم پنج نکته‌ای که تو فصل پنجم محک کانت گفتیم، که اینجا باز انگار دوباره یک راه حلی که بتونه همچین دست ما رو بگیره وجود نداره. راه حل موجود غیر اخلاقیه، نمیتونیم اون راه حل ها بکنیم. راه حل های خدمتتون عرض بکنم اخلاقی اونم ناموجود و نشدنیه. اینجا چیکار باید کرد؟ اینه که این ما رو میبره به فصلهای ششم و هفتم کتاب. میبخشیم این فصل دشواری بود، امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم. میبخشید پرگویی کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اختیار دارید. گرچه دشوار بود به قول شما، ولی چنان شیوا و جذاب ارائه دادیم که واقعا قابل فهم شد برای افرادی مثل خود من. خب آقای دکتر کاجی هم تشریف آوردن، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. استاد کمالی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جناب آقای کدیور عزیز، من بعد از اینکه خدمت جنابعالی دکتر حیدری عزیز دکتر کاجی سلام عرض میکنم و همینطور خدمت همه عزیزان حاضر، جز اینکه نمایش جنابعالی رو تایید بکنم و بگم واقعا بهره میبرم از بیان روشن و دقیق دکتر حیدری، مطلبی ندارم که عرض بکنم، خیلی استفاده میکنم. خیلی متشکرم.
ممنونم استاد. آقای دکتر کاجی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر حیدری عزیز، شما آقای کدیور گرامی و آقای دکتر کمالی. من متاسفانه کارم دیر تموم شد و خیلی دیر رسیدم به این جلسه. اگه حالا دوستان توی بخش‌های سوال چیزی دارن بفرمان، منم در صورت اگه نکته‌ای بود خدمت آقای دکتر میگم. متاسفانه من امروز نتونستم در واقع همین جلسه رو باشم، یه 10 دقیقه هست رسیدم و فکر کنم خلاف ادب و در واقع اخلاق اگه بخوام چیزی بگم که در واقع بی ارتباط باشه با آنچه که آقای دکتر حیدری گرامی گفتم. بنابراین حالا اگه آقای حدیم از شما خودتون سوال دارید بفرمایید، یا دوستان سوال دارن ای که من اگه نکته بود.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دکتر کمالی عزیز و دکتر کاجی عزیز.
دکتر کاجی، من همچنان این مشکل دیدن چت ها توی کلاباس برای من ادامه داره. من قسمت چت ها رو خالی میبینم، دیده چت نشده یا اینکه شده من
دستش. نه نه آقای کدوت، کسی در واقع پیام نگذاشته الان، هنوز نمیدونم حالا شما قادر به دیدن هستید یا نه، ولی چیزی نیست در واقع در چت هم کسی نیست که نقطه ای بود.
خیلی ممنونم. خب از دوستان حاضر در تالار اگر کسی هست که توان داشته باشه روی استیج تشریف بیاره و صحبتی رو مطرح کنه، نکته رو داشته باشه، پرسشی رو طرح کنه، در خدمتتون هستیم.
آقای نمازی مایل هستم که پرسشی مطرح کنم. من دعوتشون کردم، یعنی دستشون رو بالا برده بودن، حالا سالشون رو مطرح بکنم. حالا نکته بود، حالا آقای دکتر طوالی هم اگه نکته داشتن.
آقای نمازی سلام، در خدمتون هستی.
سلام، وقتتون بخیر. سلام ویژه خدمت دکتر هیدری، ممنونم از این که وقت میذارید و این جلسه رو برپا میکنید، همچنین از شما. اون بخشی که
ببخشید صداتون ضعیف شد، نمیدونم ایراد از
دیگه. آره منم ندارم آقای صداتون رو چند. آقای محمد صدا رو پخش شد. آقای تو کمان شما دارست
صداتون خیلی
نه صداشم برای من ضعیفه.
صدای ما رو داری نوازی؟ نه صدای شما خیلی ضعیف هستن، قابل شنیدن نیست متاسفانه. فکر میکنم صدای ما رو ندارن.
آقای نمازی فکر کنم شما دارید از بلوتوث استفاده میکنید. اگه یه بار خارج بشید داخل فکر میکنم آقای قدیر از صدای ما رو ندارن.
بله دارن ادامه میدن لسون قاضی خان. اگه اجازه بدین من یه بار از روی استیج خارجش میکنم و بعد مجدد در از شما. آقای نمازی ما صدای شما رو نداشتیم و من مجبور شدم شما رو از روی استیج خارج کنم. مجددا میتونم شما رو اضافه کنم. من مجدد ایشون رو دعوت کردم روی استیج. آقای نمازی صدای ما رو دارید؟ آقای نمازی صداتون بسیار ضعیفه، ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر کاجی فرمودن ممکن است بلوتوث است. بله الان خوب بفرمایید.
لحظه ضبط ماشین روشن شد
از ابتدا صحبتتون رو نداشتیم. از ابتدا نداشتیم بفرمایید.
خیلی خب من خلاصه میگم، توی اون بخش از صحبت که بحث این بود که تقابل در واقع امنیت و حالا بگیم یک ساختار دموکراتیک، که حالا طبق گفته که آقای دکتر داشتن این که یک نظام حاکم بهتره که این دوتا رو با هم پیش ببره و مثلا به یک طرف نچسبه و اون طرف دیگه مثلا ضعیف بشه. بعد حالا اشاره کردم که ما توی تاریخ خودمون مثلا بخوایم مثال بزنیم، دوره که رضا شاه میاد حالا کودتا میکنه و به قدرت میرسه، به هر حال تو عصر مشروطه قدم‌های بزرگی برای به وجود آوردن یک ساختار دموکراتیک و حاکمیت قانون انجام شده بود. ولی خب رضا شاه این ادعا رو داشت که این حاکمیت قانون قرار کجا اتفاق بیفته، مثلا فقط شهر تهران، در حالی که کشور داره تجزیه میشه. و با این بهانه، با بهانه برقراری امنیت، به هر حال دموکراسی به محاق رفت و تا آخر هم با این دستفرمون پیش رفت. بعضی هم ازش دفاع میکنن، بعضی هم حالا منتقدش هستن. سوال بنده اینه که اگر که این دوتا تقابل با هم دیگه قرار بگیرن، خب این اولویت چیه و آیا میشه یک اولویت سومی تعریف کرد و با اون اولویت سوم یکی از این دوتا رو ضعیفتر پیش برد؟ مثلا اولویت سوم رو بگیم که از این دوتا برتر باشه، مثلا اسمش رو بذاریم حفظ کرامت انسانی، و بعد در نظر بگیریم که حالا مثلا شرایطی در نظر بگیریم که کشور داره تجزیه میشه، ولی ما اگر بخوایم امنیت رو برقرار بکنیم یا جلوی تجزیه کشور رو بگیریم، در نهایت به اینجا میرسیم که یک ملت با فقر زندگی میکنه یا مثلا به هر حال هیچ کدوم از اصول اولیه پیش نیاز تا زندگی خوب برای مردم برای اینکه مثلا تمامیت ارضی حفظ بشه رعایت نمیشه و ما بگیم که خب اینجا حفظ کرامت انسانی مهمتر از حفظ تمامیت ارضیه و مثلا بخوایم اینجا دقابل دموکراسی و یک ساختار دموکراتیک با امنیت، امنیت رو بیخیال شیم یا تجزیه کشور رو بیخیال شیم بذاریم تجزیه بشه، ولی در عوض مردم، حالا مردم تیکه تیکه های مثلا اون کشور یک زندگی خوب داشته باشن. حالا میشه حالا یه جوری اینو وارد این بحث کرد، این مثالی که من زدم، یعنی حفظ کرامت انسانی رو مثلا یا نه جایگاهی نداره.
خیلی ممنونم آقای نمازی عزیز از این سوال خیلی خوبی که مطرح کردیم. راستش این تقابلی که نیگل تو این فصل چهارم کتاب میگه بین مشروعیت و ثبات نظام سیاسی که شما به امنیت و دموکراسی تعبیر کردین، این خیلی مسئله بسیار پیچیده ایه. میدونید مسئله واقعا بسیار پیچیده ایه. من خیلی روش فکر کردم که چیکار میشه کرد و واقعا هم عقل منم به چیزی قد نداد که چیکار در تقابل. برای همین گفتم که یک نظامی که با به تعبیر نیگل ثبات داشته باشه و مشروعیت بهترین حالته، بدترین حالت هم یک نظامی که نه ثبات داشته باشه نه مشروعیت، و نظامی باشه که مشروعیت داشته باشه ثبات نداشته باشه حالت تراژیکه، مثل دولت مصدق که حالت تراژیکی بود، که خیلی نظام های سیاسی هستن که مشروعیت داشتن مثل مرسی تو مصر ولی ثبات نتونستن برقرار کنن و از بین رفتن. و یه نظام هایی داریم که ثبات دارن و مشروعیتشون کم شده یا مشروعیت ندارن یا مشروعیتشون مخدوش شده، و این حالت پیچیده ایه. ببینید الان نگاه بکنیم در خاورمیانه خودمون، من به این فکر کردم چون تو نظریه های گذار به دموکراسی هم سرک میکشم، اونجا هم یه همچین چیزی هم متصور میشه. ببین وقتی که نظام ثبات داره مشروعیت نداره، برای بخوای مشروعیت ایجاد بکنیم یا باید به مداخله خارجی دل ببندی یا به خدمتتون عرض بکنم سیاست های خیابانی. این دوتاست دیگه، این دوتا راه حل کلاسیک معروفی که هست، اولی مداخله خارجیه، دومی هم خدمتتون عرض بکنم سیاست های خیابانیه. این راه حل دوتا راه حلی که فعلا اول تو چیز به ذهن ما میاد. اما مداخله خارجی تو خاورمیانه ببین چند تا حالت پیدا شد. یکی به بیدولتی منجر شد که اون چیزی که تو لیبیه، و این خیلی لیبی درس مهمیه که الان بر اساس من این گزارشی میخوندم تو لیبی بردهداری هم میگن برگشته، نمیدونم گزارش چقدر موثق بود. یا به دولت ضعیف و فرومانده تبدیل میشه، مثل عراق که بی ثباتی هست، نمیدونم آدما کشته میشن اینا، که یک حالتی تو افغانستان رخ داد که اقتدارگراتر از اون برگشتن. این تکلیف مداخله خارجی. یا یه حالت چهارمی هم که تو سوریه به جنگ داخلی منجر شد. یعنی مداخله خارجی بر اساس این چهار تجربه‌ای که داشتیم که میخواستن مشروعیت بیارن برای نظام سیاسی، با ثباتش چیز کردن، این یک تجربه بود. چهار تا تجربه ای که تو این خدمتتون عرض بکنم که 20 سال اخیر ما داشتیم، حمله ای که امریکا کرد به افغانستان و عراق، مداخله ای که کردن، مداخله ای که تو لیبی کردن و مداخله ای که تو سوریه رخ داد. این از این بست که برای مشروعیت بود. تو موقع اون نظام ها هیچ کدوم مشروعیت نداشتن، ثبات داشتن مشروعیت نداشتن، ولی دنبال مشروعیت رفتن، ثبات به هم زدن، به این وضع افتادن. این وضعیه که تو سیاست های خیابانی هم اونم مسائل خودشو داره که چقدر آدم ها انگیزه دارن، چقدر هدف دارن، چقدر میتونن خدمت رو عرض بکنم هزینه بدن. اینم یک مسئله ایه. برای همین اون نکته ای که من تو فصل چهارم نکاته تو نتیجه گیری گفتم، گفتم حرفم این بود که اخلاقی ترین راه حل اینه که ثبات و مشروعیت جمع بکنیم. اما ممکنه به قول شما آدمایی تو نظام سیاسی دارن زندگی میکنن که کرامتشون خدشه‌دار میشه، یا تو فقر زندگی میکنن، یا سبک زندگیشون به رسمیت شناخته نمیشه. اینو کاملا قبول دارم و ممکنه دلیلی که ما برای اونا اقامه میکنیم به هیچ وجه پذیرفتنی نباشه. یه جایی که کرامت من خدشه‌دار میشه، این دلایل نمیتونه کافی باشه اینا. و ثبات دلیل کافی نیست که من کرامت خدشه‌دار شدم و بپذیرم. این کاملا قبوله. ولی اما وقتی که میایم از اون برم نگاه میکنیم که میبینیم اگه ثبات به هم بخوره ما این وضعیت هم هست، اونم بازم ما رو به تو فکر فرو میبره که چیکار باید بکنیم. بر این اساس من واقعا به نظرم میاد که خیلی حالت پیچیده ایه. شاید خیلی ما در موردش باید صحبت بکنیم به نتیجه چیزی برسیم. فعلاً که عقل ناقص من به چیزی قد نداده، میبخشید. میدونم جوابم به هیچ وجه برای شما قانع کننده نبود.
ممنونم، بسیار عالی بود، متشکرم. اتفاقا خوب شرح دادید. حالا نتایج پیشبرد هر کدومم به حال این تجربه زیسته خاورمیانه هست، درسته؟ و متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر هیدری، آقای نمازی عزیز. اگر که دوستان صحبت خاصی ندارن، آقای دکتر کاشی میتونیم جلسه رو به اتمام برسونیم.
آقای کدیبر، من دیدم آقای یوسف دو تا نکته رو گفتن، فکر کنم شما دسترسی ندارید به
چت.
آره من میخونم. آره حالا یا میخواین خودشون بیان آقای یوسف عزیز
اگر اجازه بدین. آره
میخواین دعوتشون کنید یا من میتونم
دعوتشون کردم.
حالا بعضیش هم من یه نکته در مورد نکته که آقای دکتر هیدری در مورد مشروعیت و ثبات گفتن دارم ازشون.
آقای مرتضایی، من شما رو دعوت کردم به استیج.
آقای کدیور عزیز، آقای مرتضایی میگن که وضع اینترنتشون خوب نیست، پس اگه
شما موافق.
آره آره من میپرسم چون اونجا نوشتم که وضعیت اینترنتشون خوب نیست. گفتن که تمامیت ارزی فقط در مقابل تهدید خارجی است. تمامیت ارزی نباید مانع هر استقلال طلبی داخلی شود. والا الان فقط چند کشور انگشت‌شمار در دنیا وجود داشت. این کامنتیه که ایشون گذاشتن. آقای دکتری داری حالا اگه نکته‌ای دارید در مورد پرسششون به
راستش دقیق متوجه نشدم منظورشون چیه. تو ما در مورد تمامیت ارضی و استقلال طلبی اینا صحبتی نکردیم، در مورد ثبات و مشروعیت بود. اگه خودشون بیشتر توضیح بدادن خوشحال میشدم، ولی من دقیق متوجه نشدم.
آره منم متوجه منظورشون نشدم، نمیدونم منظورشون چیه. میگن که تمامیت ارضی نباید مانع هر استقلال طلبی شود. آره دارن میان خودشون. من دعوتشون کردم ولی نمیدونم چرا دور ریزی
هم. آقای دکتر کاجی، من از خودتون خواهش میکنم که نکتهتون رو بفرمایید.
آره آره من میپرسم بعدا، حالا اگه تونستم نمیدونم. من نشون میده که ایشون دور میزن ولی فکر کنم یه مشکل فنی، اگه یه بار خارج بشن و دوباره برگرد. الان اومدن. آقای کدیور عزیز اگه موافق باشید ایشون سوالشون رو بپرسن بعدا من
در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض کنم خدمتتون. سوالی که اولا واقعا تشکر میکنم از این اتاقا، من همیشه استفاده میکنم. بیشتر سوال در رابطه با این موضوعی که طرح کردن جناب حیدری توی کلاس نبود، من متوجه مسئله جانبداری و مشروعیت هستم. سوالی که پرسیده شد سر این بود که تمامیت ارزی رو در مقابل اون مفهوم قرار دادم، من در رابطه با اون سوال کامنت دادم به این شکل که تمامیت ارزی همیشه حفظ تمامیت ارزی مفهومیه که کشورها یعنی نیشن استیت ها هم دیگر رو باید رعایت کنن، ربطی به داخل نداره. برداشت من از تمامیت ارزی به این شکله، یعنی یه نیشن استیت باید طبق قوانین بین المللی رعایت کنه تمامیت ارزی نیشن استیت دیگه. به بهانه این نمیشه استقلال طلبی داخلی رو محدود کرد. نمونهش اتحاد جماهیر شوروی که حداقل قدرت جمهوری ازش استقلال پیدا میکنن. منظورم بیشتر این رو میخواستم تعریف کنم که تمامیت ارزی بهانه‌ای نمیشه که ما استقلال طلبی داخلی رو محدود کنیم، فقط کارکردش در استفاده از حقوقیه که نیشن استیت ها باید همدیگر رو باید کنن، یعنی یه کاربرد خارجی داره. اجازه اینی که ملت ها مستقل بشن رو نمیتونه سد کنه. منظورم این.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
اگه آقای دری نکته دیگه در جواب آقای یوسف عزیز ندارید، من هم یه نکته مطرح بکنم. البته کاملا مبتنی هست به آنچه که در زمان حضور من تو جلسه گفتید و سوالی که آقای نمازی پرسیدن. شما می‌دونید که از دهه 70 به بعد، 70 شمسی به بعد، در کشورمون آقای دکتر سروش یه مقاله نوشتن در واقع سخنرانی بود تحت عنوان حکومت دموکراتیک دینی، به پیروی اون و حواشی که براش ایجاد شد، آقای جواد لاریجانی یک گفتگوی کرد با کیان و اونجا از دوگانگی مشروعیت و کارآمدی صحبت کرد. پیروی این که خب صحبت اون لباب حرفش این بود که توی دینی ما طبیعتاً کارآمدی مهمه، ولی آنچه که در حکومت دینی خیلی مطرح هست مشروعیت هم هست، که ممکنه یه نفر یه حکومت دینی اصلا کارآمدی نداشته باشه ولی مشروع باشه، مثلا به خاطر اینکه اکثریت افراد متدین یه جامعه باور داشته باشن که دین میتونه مثلا حکومت کنه و مشروع باشه، مثلا مانند آنچه که در دهه 60 تو ایران حضور داشتید. حالا ما چه با آقای خمینی موافق باشیم چه نباشیم، میدونیم که ایشون اقبال مردمی داشت، یعنی اکثریت مردم ایران ایشون رو میپسندیدن به عنوان بالاخره رهبر سیاسی. حالا میخوام بگم که این دوگانگی مشروعیت و کارآمدی بهش اضافه کنیم ثبات، یعنی در واقع سگانه مشروعیت، کارآمدی و ثبات. صحبت من بستر اینه که وقتی شما از دوگانه مشروعیت و در واقع ثبات صحبت میکنید، از مشروعیت چیزی فراتر از در واقع کارآمدی لحاظ میگیرید، یا مثلا یک حکومتی میتونه اصلا کارآمد نباشه و ولی خب مشروع باشه، یعنی حالا مبتنی بر نظام فلسفی نیگل، مثلا مبتنی بر بنیانهای عقلانی درست باشه. حالا ما از دینی صحبت نمی‌کنیم، بنیانهای مشروع دینی صحبت نمی‌کنیم، وقتی که نظام مثلا نیگری به عنوان یک نکات میتونه بگیم که یک نظام سیاسی از لحاظ عقلانی مشروع هست ولی میتونه کارآمد نباشه. آره، میخواستم یه مقدار این دوگانگی مشروعیت و ثبات رو به سگانه مشروعیت، کارآمدی و ثبات بستش بدم و نظر خودتون رو و احیانا نظر نیگل رو بپرسم.
خیلی ممنونم حسین جان از این سوال خوبی که پرسیدین. ببینید، این مشروعیت یک کلمه مبهمیه، چون ممکنه مشروعیت رو یه نفر میشنوه به شرع رب بده، به دینی بودن رب بده، این یک معناست. گاهی وقتا مشروعیتی که به کار میبرن به معنای اخلاقی بودنه، به معنای درست بودنه. اینجا اینا مشروعیت رو به کار میبرن، لجیتیمیسی رو به کار میبرن به معنای دومش اخلاقی بودنشه، معنای دینی نیست. این تو ادبیات سیاسی ما خیلی رایجه که اولین بار فکر کنم سال 74 بود آقای حجاریان یک مقاله نوشتن، اونجا این تفکیک رو انجام دادن، گفتن این تو عصر ما نوشتن، یادم میاد اونجا گفتن که این مشروعیت دو معنا داره، یکی به معنای دینیشه، یکی به معنای اخلاقیشه. معنای اخلاقی اینجا به معنای اخلاقی به کار میبره، یعنی درست بودن نظام سیاسی. پس اون معنی اینه. اینجا پیش میاد که تو ثبات و خدمتتون عرض بکنم که مشروعیت این دوگانه چیه. ببینید اونجا ثبات وقتی که اینا به کار میبرن همون چیزیه که خدمتتون عرض بکنم که هابز میگفت. اینجا ثبات به معنای هابزیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به اعتقاد هابز در اصل ترس از مرگ موجب میشه که آدما از افراد و بشر از وضع طبیعی به وضع مدنی بیان و جامعه و حکومت تشکیل بدن. در وضع طبیعی به تعبیر هابز که حکومتی وجود نداره، زندگی جنگ همه علیه هم است و تو این وضع طبیعی خشونت نیرنگ زر تزویره که سرنوشت آدم ها رو رقم میزنه. و اینجاست که آدم ها میان از وضع طبیعی میان به وضع مدنی و تو اونجا چیزی که آیدشون میشه امنیت. امنیت هم یعنی توش خشونت نیست و زندگی آدم ها و جان آدم ها گرفته نمیشه. این وقتی که ثبات به کار میبرن، ثبات به معنای کاملا به معنای دقیق حابزیشو به کار میبرن. اما وقتی که میایم مشروعیت رو در نظر میگیریم، مشروعیت همونطور که تو فصلهای بعدی این کتاب میبینیم سه وجهی پیدا میکنه. یک وجهش همون فایده گرایان است، نظامی مشروعه که بیشترین شادی برای بیشترین افراد جامعه بیاره. این همون کارآمدی که شما گفتید، یک بچه مشروعیت. مشروعیت دوم اینه که نظام سیاسی مشروعه که آزادی های برحق شما رو و حقوق برحق شما رو به رسمیت بشناسه. این دوتا. و سومی اینه که نیگل هم روش تأکید میکنه، نظام سیاسی مشروعه که برابری طلب باشه، یعنی توش همه آدم ها و مخصوصا اونایی که تو پایین دست جامعه زندگی میکنن، فقرا، وضعشون بهتر بشه. این مشروعیت سگانه ای که بعدها تو فصلهای بعدی بهش میپردازیم. پس اینجا یک ثبات حابزی داریم که بر اساس توازن قواست و تو اونجا جون آدما سیانت میشه. نظام سیاسی که میری بیرون مثلا یه بمبی منفجر نمیشه جانت از دست بدی. این منظورش ثباته. اما وقتی که از ثبات به این چیز میایم، مشروعیت میاد، مشروعیت سه وجه پیدا میکنه، یکی فایده گرایانه، یکی لیبرتریانیستی، یکی ایگالیتنه، یوتیلیتریانیستی، ایگالیتریانیستی و خدمتتون عرض بکنم که لیبرتریانیستی. این سه تا سه جنبه مشروعیت نظام سیاسی رو میسازه. البته الان اینجا دو نوع تعارض ممکنه وجود داشته باشه. یه تعارض بین ثبات و مشروعیت وجود داره. تو بخوای مشروعیت با این ستاش ایجاد بکنی، ممکنه ثبات یه نظام سیاسی رو برهم بزنه. یه تعارض اینجا چیکار باید کرد؟ یه تعارض دوم مهمتر وجود داره که بین این سه تصور از مشروعیت هم تعارض وجود داره. تو فایده گرایانه بخوای نگاه بکنی، بعضی ما حقوق آدم ها، آزادی آدم ها به قول معروف نادیده گرفته میشه. اما اگه آزادی رو بخوای ایجاد بکنی، گاهی وقتا ممکن آدما تو فقر و قوت‌وری زندگی بکنن و بی‌تفاوت باشی. این سه تا تصورم با هم ناسازگاره. پس ما با دو تعارض بنیادین تو نظریه‌های سیاسی به تعبیر نیگل مواجهیم. یکی ثبات حافظی با مشروعیت‌های مشروعیت، خود مشروعیت، هر سگانه مشروعیت. گاهی وقتا بین سه تصور از مشروعیت هم ممکنه تعارضی حاصل بشه و این تعارض رو ما نتونیم چجوری حل فصلش بکنیم. اینجاست که نمیدونم تعارض، دو نوع تعارض مطرح میشه. نمیدونم تونستم پاسخ بدم یا نه.
آره آره من متوجه شدم، خیلیم روشنگر بود با این حساب. در واقع اون تعارض مشروعیت و کارآمدی، در واقع اون مشروعیتی که حالا یه تحریر از مشروعیت که همجور که شما هم گفتید یه تحریر مثلا دینی، درون دینیست، این ثبات محسوب میشه. بنابراین ما شاهد در واقع یه تعارض اینجا هستیم، تعارض بین مشروعیت به مسابه یک شیوه ثبات امرار امور به تعبیری دینداران و طبیعتاً کارآمدی که یکی از ارکان مهم همون مشروعیتی هست که در واقع نیگل ازش دم میزنه. بنابراین اینجا ما شاهد نوع اول تعارض هستیم، یعنی تعارض بین ثبات و مشروعیت. ولی طبیعتاً وقتی از ثبات نام میبریم، یه ثبات یه جامعه دینی رو نام میبریم که مثلا اکثریتشون مسلمانن و میتونن مثلا به یک نمیدونم یه خلیفه یا یک امامی یا به هر صورت دیگه‌ای باور داشته باشن و معتقد باشن که در واقع این فرد یا افرادی میتونن امورشون رو سامان بدن و طبیعتاً نظم و نسق و ثباتی برقرار بشه. بنابراین اینجا به تعبیر شما تعارضی هست بین ثبات و مشروعیت. اما وقتی از ثبات نام میبریم، یک ثباتی مثلا یه جامعه دینی رو نام میبریم و از مشروعیت هم حالا میتونیم کارآمدی و اون دو نکته که شما گفتید، آزادی و برابری رو مراد بگیریم. ممنونم.
خواهش میکنم. البته این تعارضم تو اندیشه سیاسی اسلام هم بوده. مثلا بعضی ها قائل بودن که همین که حاکم سیاسی امنیت رو برقرار میکنه، این خودش چیز داره، یعنی پذیرفتنیه. گاهی وقتا میگفتن نظام سیاسی علاوه بر امنیت باید مقاصد شارع هم محقق بکنه. اگه بین این دوتا تعارض ایجاد شد چی کار باید کرد؟ اون یه مسئله مهمیه. اونجا مشروعیت رو میگن بیشتر بچه دینیشه، ولی تو نظریه های سیاسی جدید بچه دینیشو به یک یا به یه بحث دیگه میکشونن تو بحث مدارا، یا به یکی از این سه وجه اخلاقی که گفتم به اون تحویل میدن، یا فایده گرایانه نگاه میکنن، یا آزادنگارانه لیبرتریانستی، یا ایگالیتریانستی برابری طلبانه نگاه میکنن. این چیزی بود که به ذهنم رسید. میبخشید.
نه خیلی ممنون، این روشنگر بود تقسیم بندی شما و من الان دیده بهتری از موضوع دارم. مستنی برمجی به شما بود. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آیه دکتر کمالی نکته خاصی ندارید شما؟
نه خیلی ممنون، من گوش میکنم یاد میگیرم. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید میتونیم جلسه رو به اتمام برسونیم.
آره آقای کدیبر، فقط یه کنم گفتید آقای دکتر کمالی جمعه چهارمی جلسه
کردم.
آره و شنبه هم ما آره توضیح بید و شنبه هم در مورد مجرد کتاب اگه
خودتون به فرماده های دکتر اگه ممکن.
آره چهارمی جلسه دکتر کمالی طبیعتا جمعه برگزار میشه، استفاده میکنیم. دوستان میتونن به در واقع گروه تلگرامی که ایشون درست کردن و معمولا بالس دستگفتارشون اتاق دستگفتارشون قرار میگیرم رجوع کنم، برای اینکه این هفته میخوان موضوعات مشخصی رو بهش بپردازن که اونجا ذکر شده، از جمله افسانه گیلگمیشون میخوان بهش بپردازن. از همچنین ما شنبه 44مین جلسه مجد کتاب رو داریم که میدونم دوستان خودشو داره و همین منتظریم که شنبه هم بشه، جمعه بشه دست گفتار دکتر کمالی و بعدش هم شنبه موضوع کتابی 44 رو برگزار کنیم. از آقای کدیور عزیزم خیلی خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدن برای برگزاری این دست گفتار.